بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی ولو مربوط به مباحثه نیست، قبلش عرض کنم بد نیست، یعنی مشابهش هم گاهی بوده. نقل میکنن، حالا اینم به عرض فعلی منم مربوط نیست، میگن صاحب جواهر این مرموم شابوزه نشته که قبل از مباحثه گفت که یه چیزی رو من میخواستم تذکر بدم. محمد شاه پادشاه ایران گفته که این شیخ محمد حسن یه خمی داره، خم اجتهاد، طلبه ها رو میکنه توی اون خم، در میاره میشن مجتهد و میفرسته برای ما ایران اینا. بعد خود ایشون نوشته بود که این خواستم اینو رفع سوء تفاهم بشه، من اینا که فرستادم ایران یا آمدن ایران یا جای دیگه، اینا رو من اجازه اجتهاد ندادم، اجازه قضاوت دادم. من عقیدم شما ها میدونید که در قضا اجتهاد را شرط نمیدونم، من اینا که نوشتم گفتم صلاحیت قضا دارم و من فقط 4 نفر را مجتهد میدونم: شیخ عبدالحسین تهرانی، حاجی ملی کنی و شیخ عبدالرحیم بروجردی و شیخ عبدالله نعمت لبنانی. این 4 تا رو تا این تاریخ اینجوری داره. برو خلاصه قبل از مقدمیشون گفته. حالا منم میخوام، این هیچ ارتباطی به این مطلب نداره، ولی یه چیزی قبل از مباحثه در میخواستم عرض کنم. بعضی از آقایون از ما شنیدن این مطلب رو، ولی خب شاید آقایون دیگه نشنیده باشن خیلیشون. در آساوتراب خونساری نقل میکرده که از ائمه رجال و تراجم نجف بوده، میگفته در اواخر دوره صفویه که مدرسه چارباغ اینام درست شده بوده، وضع فقاهت اینا خیلی تنزل کرده بوده. کسی، یکی از قومخیشاش فوت میکنه، میاد مدرسه چارباغ، هرچی اصرار میکنه، هرچی دنبال هر طلبه میگرده که بیاد یه نماز میتی بخونه، اینا میگن ما بلد نیستیم. خیلی ناراحت میشه، میره شکایت میکنه به استادش که خب اینجوریست و ما طلبه ها هیچ کدوم بلد نیستن. استادم خیلی ناراحت میشه، میاد طلبه ها رو توبیخ میکنه که شما چرا باید از فقه اینا دور باشید که جوابگوی یه هرچی چیزی نباشید. بعد خودش متصدی میشه، 2 رکعت نماز صبح میخونه برای این میت. یعنی ایشون میگفته. حالا هم اخیرن هم همینجوری، تازه دیروز اتفاق افتاده بود. به ما گفته بودن یک کسی از محترمین که ما یه فاتحه چیزی نمازی بخونیم، تلفن کشیده بودن یه چیزی نشده بود. بعد اون یکی از خدمی صحن میگفت سراغ هر طلبه رفتیم گفتن نماز میت بلد نیستیم، تا بالاخره یه دونه از این عرب ها رو میگفت پیدا کردیم، اونم از روی نوشته خوند. میگفت خیلی بد شد برای این آقایون رفقا و امثالینا رو باید سفارش بشه اقلن این، چون اسباب آبروریزی این مطلب اینجوری رو بلد نباشد از نظر نو خیلی زشته. جزه حالا هرچی هست دیگه، بالاخره از نظر باید اینو نگن، این اقل چیزاست که باید یاد بگیرن نبیدش. خب عرض کنم این جمله خارجی بود، من یادم میرفت. در بحثی که داشتیم مرحوم حاجی رضا از مرحوم صاحب ریاض که نقل میکنه که روایت بزنطی وارد در باب خمس کنز، که ایشون میخواسته بفرماید که مراد نوعش نیست، که نوع کنز باید از قبیل طلا و نقره باشه، فرمایش صاحب ریاض رو نقل کردن و بحث کردن اطرافش. یکی از چیزهایی که صاحب ریاض ذکر کرده و صاحب حاج رضا به عنوان معید کلام صاحب ریاض نقل میکنن، معید مختار از صاحب ریاض نقل میکنن، اینه که در مراد خلاصه تعیین نوع نیست با این روایت. میفرمان بر این که اون روایت مرسله مفید، او صراحت داره در این که مراد از ما یجب و فی مثله زکات صراحت داره که مراد مقدار، نظر به مقدار داره نه نظر به تعیین نوع، تا بگیم که نوعش باید از طلا و نقره باشه و انواع دیگه زکات که انواع دیگه کنز موضوع خمس واقع نمیشه، چون در اونجا تصریح به کلمه مقدار داره. این عبارتشه. سؤال الرضا علیه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب فيه الزكاه من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاه فلا خمس فيه. خب این صراحت داره در این که سؤال و جواب راجع به مقداره، نه سؤال و جواب راجع به نوع. و این ایشون ایران مؤید میگیرن که مراد از ما همینجور که علمای دیگه فهمیدن که این روایت ازش مقدار استفاده میشه نه نو، این مرسلن مؤید این مطلبه. راجع به اون اصل روایت صحیح بزنطی صحبت شد، راجع به مرسله هم که به عنوان تأیید ذکر شده ایشون میفرمایند که اولا این مرسله به احتمال قوی نقل به معنایی است که مفید کرده از اون مسند، روایت مسندی که ما داریم اونجوری فهمیده، مطابق فهم خودش نقل به معنا کرده. وقت رو این حساب که نقل به معنا باشه، ما باید فهم مفید معیار نیست، ما باید خود همون روایت که در دست ما بود مسند هم را میزان قرار بدیم ببینیم چی میفهمیم. این اولا به احتمال قوی همینه، و ثانیا اگر فرضم بکنیم که مطلب اینجوری نیست که مفید نقل به معنا کرده، البته این را توضیح نمیده که مفید نقل به معنا نکردن، اگر بگیم نه مفید نقل به معنا نکرده دو جور تصور داره که چون توضیح نداده که مراد چیه. یکیش عبارت از این است که یکی از اینا نقل به معنا هست، منتها یه مرتبه میگیم مفید اون روایتی که مسند هست، اصل متن صادره از معصوم و امثال اینا همون متن روایت مسنده، منتها مفید آمده نقل معنا کرده به این شکلی را که موجوده در مغنه است نقل کرده. این یه فرض. یه فرض این است که نه، بگیم اینجوری نیست، متن خود روایت همون متنی است که مفید مرسلا نقل کرده و سندش دست نداده، اون روایت مسند آمده این را نقل معنا کرده، چون رسم بوده که اجازه نقل معنا دادن در روایات. اینم تصور دو. تصور سه عبارت از این است که نه، بگیم دو تا روایت بزنطی، یک روایت بزنطی است که همون مسند ایناست، یه روایت مرسل دیگه است، حالا این مرسل سائلش کی بوده و امثال اینا هم تعیین نشده، ولی دو تا روایت باشه، نه اینکه یک روایت باشه و نقل به معناش را مشخص نباشه که کدام نقل معنای دیگریست. حالا اینی که در کلام مرحوم حاج رضا روشن نیست که ایشون تنزل که میکنه از نقل معنا بودن عبارت مفید از روایت، میخواد فرض تنزلش این است که عکس بکنه یا صورتی را که دوتاشم هر دو روایته در اون فرضم ایشون بخوان بفرماین، روشنی را بیان نکردن، ولی محتمل هر دو جور، کسی که منکر نقل معنا بودن مغنه است هر دو تصور هست. خب ایشون میفرمایند که حالا ما اولا به ظن غالب این است که مفید نقل معنا کرده و به فرضم ما این را نگفتیم، در عین حال این مطلب شاهد نمیشه که ما لفظ را از ظهور خودش صرف نظر بکنیم و بگیم که مراد از بگیم کلمه چیز را به همون معنایی رو که صاحب ریاض میخواد حمل بکنه، میخواد حمل بکنه، بگه که نه، نظر به تخصیص نوع نداره، نمیخواد تعیین نوع را بکنه، میخواد مقدار بگه، نوعش هم هر جور میخواد باشه باشه، تعمیم نوع و تخصیص مقدار. این ایشون میفرمان نه، این ازش استفاده نمیشه، این که ایشون میخواد این نتیجه گیری بکنه. چرا؟ برای خاطر این که اگر ثابت بود کلمه مقداری که در اونجا نوشته در این عبارت هست، کنزی که در این عبارت هست، در عبارت مفید هست، ثابت بود که همه انواع کنز را میگیره، چه طلا و نقره باشه چه غیر طلا و نقره، اون موقع ما مجبور بودیم در کلمه مقدار واقع شده در خود کتاب روایت یه تصرفی، یه تکلفی قائل بشیم، بگیم مراد از مقدار، مقدار خود اون عین متعلق خمس لازم نیست باشه، خود مقدار خودش یا مقدار قیمتش. ولی ما یه همچی دلیلی نداریم برای مطلب که مراد از کنز تمام اقسام کنزه، تا مجبور بشیم لفظ را از ظاهرش منسلخ بکنیم. ظاهر ابتدایی لفظ ان المقدار الذی یجب فیه الخمس، یعنی مقدار همون شیئی که یجب فیه الخمس چقدر باید باشه. تلاس ما یجب فیه الخمس چقدر باشه، نقرس چقدر باشه، خود مقدار چقدر باشه، بعد مقدارشو تعیین میکنه. ما بیایم بگیم بر این که نه، خود ما یجب و فیه مقدار خود ما یجب و فیه الخمس را نمیخواد بگه، مقدار قیمت ما یجب و چیز، مقدار شیئی که مشابه با این از نظر قیمت و موضوع دلیل زکوی واقع میشه، او رو میخواد بگه، نه مقدار خود این عین را، مقدار مماثل قیمته، اعم از مقدار خودش یا مقدار مماثلش. این را حمل کردن این خلاف ظاهره، و ظاهر ابتدایی این است که خود این اگر به حدی رسیده باشه که این حد در موضوع زکات قرار میگیره، اینجا موضوع خمس هم قرار میگیره، این پس از اول متضیقش میکنه به طلا و نقره، وقتی که مراد از مقدار خود جنس شد. پس مثلا یه دونه کتابی، کتابخانه زیرزمینی دفینه پیدا شده، اینا رو نمیگیره، چون اینا مقدار خودش داشت، موضوع زکات واقع نمیشه، مقدار یه چیزی که در مالیت با این مشابهه، اون موضوع برای زکات واقع میشه، و این خلاف ظاهر این روایته. پس ما دلیل بر تعمیم نداریم تا مجبور بشیم که این لفظ را بر خلاف ظاهر حمل کنیم. پس رو این حساب ما ایم و زواهر ادله، ظاهر ادله روایت بزنتی دلالت میکنه بران که خود اون موضوع متعلق خمس به نصابش باید به حدی برسه که همون به اون حد اگر مشابه این رسید متعلق زکات واقع بشه، و این قهرن نتیجه میشه که مخصوص طلا و نقره خواهد بود. این اشکالیست که ایشون میفرماید. پس این تقریب تا حالا میفرماید بنابراین ظاهر این روایت ما بودیم، و این روایت ما باید بگیم که موضوع کنز و خمس و نصاب و امثال این در باب کنز مال طلا و نقره است، کما یقوله جمع. ولی بعد می‌فرمایند که ولی ما می‌توانیم از این ظاهر، ظاهر ابتدایی صرف نظر بکنیم به یه قرائن دیگری، و او عبارت از این است که تماثل علی وجه الاطلاق، که ما بگیم اگر یه چیزی مماثل این بود، اگر متعلق زکات بود در اینجا متعلق خمس خواهد بود، مراد از تماثل خصوصیات داخلیه شیء، تشابه موضوع زکوی و موضوع متعلق خمس در جهات داخلیه، نه جهات خارجیه از قبیل مالیت و نمیتونم تمکن در تصرف و بالغ بودن نمیدونم مالکش، اونا جهات خارجی است، مربوط به خصوصیات خود عین نیست. ظاهر تشابه که میخواد بگه تشابه خود عین، دو تا عین، عین موضوع زکات و عین موضوع خمس اگه مشابه هم بودن و هر نصابی که اون مشابه داره، این هم در باب خمس هم همین را داره. خب اطلاق مماثلت اقتضا میکنه برای اینکه جنسش از جنس طلا و نقره باشه، مقدارش مقدار 20 دینار و اینا باشه که قبلا هم اینو فرمودن، چون این خصوصیات هم خصوصیات داخلیه خود همون شیء متعلق زکات، خارجی نیست. و مسکوک بودن اون هم خصوصیات خارجی، منتزع از امر خارج نیست، خصوصیات داخلی شیه. پس معنای این روایت این میشه که اون موضوعی از کنز متعلق خمس قرار میگیره که مشابه او متعلق زکات قرار بگیره. این اگر شد معناش عبارت از این میشه که نقدین باید باشه، کنزی را که مسکوکه از قبیل طلا و نقره است و طلا و نقره مسکوکه که نقد این تعبیر میشه، او متعلق زکاته. اون وقت نصابی را که در باب زکات در باب نقد این هست، این همه اگر به اون حد رسید، این چیز را داره، خمس را داره، متعلق خمس میشه. مراد اینه. خب این که شد به حسب ظاهر اولی قضیه. و این مطلب ایشون میفرمایند یا کسی قائل نشده بهش یا نادر قائلش، که کسی علاوه بر این که جنسش رو میگه باید طلا و نقره باشه و نصابش هم 20 دینار مثلا باید باشه، علاوه بر این مسکوک بودن هم شرط بدانه، درهم و دینار بودن هم شرط بدانه. این توی فقها یا نگفتن یا نادره. چون اینجوریست، خب ما باید صرف نظر کنیم یه تصرف در خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. یکیش عبارت از این است که ما اینجایی که گفته مماثلش موضوع برای زکات اگر شد، این شیء هم موضوع برای خمس قرار خواهد گرفت، مراد از تماثل مسئله مسکوکیت را منها کنیم، اون جنس و مقدار را در مماثل درج کنیم، منهای مسکوکیت، تشابهش از این جهت که هر دوش تلاس و هر دوش هم وزنش 20 مثقاله، این بگیریم. خب این البته بالاخره یک نه تصرفی کردیم در روایت، و این تصرف اگر هیچ امور خارجی نبود، اصلا روایت های چیزای دیگه هم در خارج نبود، ما بودیم و این روایت، از اون طرف هم فقها ها فتوا نداده بودن تماثل حتی من جهت المسکوکی کرد، فتوا نداده بودن، ما می گفتیم مراد از این تماثل به قرینه عدم افتاء فقها ها تماثل منهای مسکوکیته. اگه جهات خارجی دیگه نبود در مقابلش، ولی اینجا چون در مقابل این روایات یک روایات دیگه‌ای هست در باب کنز، اصلاً جنس را مطرح نمی‌کنه، روی مطلق کنز حکم می‌بره. ادله غنیمت و فایده به طور عموم که در قرآن و روایات واقع شده، اونام که روی تمام فواید و غنایم می‌برن. ما اگر بخوایم اینجا روایت را بگیم مراد در باب کنز عبارت از مراد از مثل تماثل منهای مسکوکیت و تماثل در جنس و مقداره، دو تا تصرف باید بکنیم. یکی تصرف در خود همین روایت بزنتی بکنیم، این منها رو، منها کردن بالاخره تصرفه، تصرف رفعیت از ظاهرشه، هم رفیت از ظاهر این بکنیم و هم روایات مطلقات کنز و عمومات غنایم و فایده در اونها هم باید تصرف بکنیم. نتیجه معنای طلا و نقره گرفتن تصرفات عدیده است، به خلاف این که ما در اینجا یک تصرف بکنیم بگیم مراد از مثلی که در اینجا هست برخلاف ظاهر مراد تماثل در قیمت باشه نه تماثل در جنس و مقدار. این البته ذاتن اینجور معنا کردن تا به این که بگیم جنس و مقدار محفوظ باشه و منها کنیم مسکوکیت را، این احتمال مالیتش مرجوع نسبت به او. ولی ما چون اگر بخواییم مسئله جنس و مقدار را حفظ بکنیم علاوه بر خلاف ظاهری که در خودش هست، نسبت به اطلاقات ادله کنز و عمومات ادله غنایم و فوائدم تصرف کردیم. مجموع این خلاف ظاهرها و تصرفها اونها ابعد از این که ما یه تصرف بکنیم بگیم مراد از مثلی که در اینجا گفته تماثل در مالیته. و این پس یه همچین قدرتی نداره، یه همچین روایتی که ما باید تصرف بکنیم برش و رفعیت از ظاهرش فی الجمله بکنیم، قدرت نداره که بیاد نوع را تعیین کنه، بگه نوعش باید از طلا و نقره باشه و مطلقات و عمومات و جلوش بگیره. پس تو این جهت ایشون می‌فرمایند ما رو این جهات همینی که مشهور هم مطابق فتوای مشهور هم هست، چیزی که شهرت هم برش قائمه، عمومات و مطلقات و اینام که با او همراهه، ما او اقواس از این که ما محدود بکنیم یه فتوای خلاف مشهوری رو انتخاب بکنیم و بگیم که مراد تزییق موضوعه و اختصاص میخواد بده به طلا و نقره. اینجور میفرمان پس ما یقوله المشهور هو الارجح. بلکه از یک جهت دیگه میشون میفرماین که ممکنه یه حرف دیگه بزنیم که او شاید حمله به مثل را به قیمت حمل کردن هم نباشه، به مالیت حمل کردن نباشه. او این است که کلمه یجب که در روایت بزنطی واقع شده، ما یجب فی مثل زکا، کلمه وجب به معنای ثبت است، هم در لغت و هم در روایات هم وارد شده. وجوب به معنای ثبوت. اون وقت حالا این جمله رو من عرض میکنم که یه مطلبی رو زائد بر فرمایشیشون، او این است که وجبه اگر به شخص متعلق بشه وجبه علیکم قرآن مطلب، و با وجبهی که به مالی چیزی متعلق بشه، این با هم یه نحوه تفاوتی داره. اگر به شخص تعلق بگیره وجبه ولو به معنای ثبت باشه، ولی از ثبوت علل شخص اون مسابقه با لزوم شه، وجوب شه. اون به گردن شخص اگر گفتن فلان مثلا در ذمه شخص هست، مثل کتب علیکم الصیام، کتب علی شخص عبارت نقرای از وجوبه. اما اگر گفتن که در این شی مثلا خمس هست، اون عنایت الزامی رو که در باب خود مفهوم وجوب به گردن شخص میاد، اون مفهوم درش دیگه نخوابیده. ثبوت در یه شیعی اعم از این در یه موجودی ثابت شدن، ثبوت به نحو لزومی باشه خمس و یا به نحو استحبابی باشه، استحباب حالا مؤکد. و در روایت ایشون می‌فرمایند که ما ممکنه کلمه وجبهی که در اینجا ما تعبیر کردیم، ما وجبه فی مثل زکات، وجوب مراد به نحو فرض نباشه، به نحو لزوم، وجوب به نحو ثبوت باشه، چون وجبه معنای ثبت است و ثبوت هم اهم از استحباب. حالا فرض کن استحباب مؤکد و وجوبه، و چون اونی که مخصوص طلا و نقره و نقدینه، او فرضش مخصوص به طلا و نقره است، ثبوت به نحو وجوبش در باب زکات مخصوص طلا و نقره است، ولیکن ثبوت به غیر نحو وجوب به نحو استحباب و مؤکد که علا قول نمونم واجب تازه هست، در باب مال و تجاره، اون وقت مال و تجاره موضوع برای زکات واقع میشه، ثبوت زکات در مال و تجاره هست، روایات هم واقع شده، و این میتوانیم بگیم که چیزهایی که معادنی را که غیر از معدن طلا و نقره، خب اینا اگر مال و تجاره قرار بگیره موضوع برای زکات قرار میگیره. حالا میخواد بگه که همون شیئی که مماثلش در فرض مال و تجاره بودن موضوع برای زکات قرار میگیره، الان موضوع خمس قرار میگیره. پس موضوع برای زکات اعم از زکات واجب و زکات مستحب اختصاص به نقدین نداره. این موضوعی هم که در اینجا راجع به خمس گفتیم، این هم وقتی که وجوب را یه معنای اوسع از فرض و اینا گرفتیم دیگه این رو متضیقش نمیخونه که بگیم حتما نقدین و امثال ایناست. پس اگه این معنا گفتیم دیگه احتیاج نداره که ما به مالیت تفسیر کنیم، بگیم بر این که اونی که تماثل در مالیت داره، نه تماثل در عین او داره، همین عین چیزی رو که ما اخراج کردیم غیر از نقدین رو که از کنز بیرون آوردیم، همون اگر مورد مال تجاره قرار گرفته بشه متعلق زکات هست به نحو استحباب مؤکد، به نحو وجوب به معنای عام وجوب خودش هست. و ما اگر این جور معنا کردیم وجوب را به معنای عام از ثبوت و به معنای ثبوت گرفتیم که فرض بودن را گفتیم اختصاص نداره به او، پس ما نه آمدیم اون منها کردنی را که بنا به یکی از تصرفات این بود مشابهت جنس و مقداره و منها بشه فقط مسکوتیه، و این کار را نکردیم که خلاف ظاهره، و این که مراد از تشابه مقدار این معنا را هم نگفتیم، یه تصرفی در کلمه وجوب کردیم و این وجوب هم متعارف هست به معنای ثبوت. بعد میفرمایند بر این که لکن میشه این را از یه جهتی خلاف ظاهر بگیم، خلاف منصرفشه، چون ظاهر متعلق زکات بودن عبارت از این است که به نفسه متعلق زکات باشه، یعنی بدون این که انسان زحمتی روی او بکشه خود این متعلق زکات قرار بگیره به ذات، حالا یا در اثر ماندن یه سال ماندن متعلق زکات بشه یا چیز، اما کاری انسان انجام بده یک مال و تجارش قرار بده تا متعلق زکات قرار بگیره این خلاف ظاهره، و ما بگیم این شی مماثلش متعلق زکات هست، همین معدن غیر نقدین اینها هم مشابهش متعلق زکات فی الجمله هست، و فی الجمله بودنشون است که اگر یک کاری روش به تجارتش بیاندازیم این خلاف منصرف است. و بعدم لا یخلو من تأملن و از این چیزا میفرمایند. خلاصه رو هم رفته ایشون، مختار ایشون این است که رو ما حالا یا در وجوب بگیم مراد ثبوته، یا مصر را ما حمل بکنیم به قیمت، علا ای تقدیر این تصرفات احون از این است که ما بگیم در اینجا در روایت در صدد تضییق موضوع خمس کنزه و میخواد بگه مراد باید از طلا و نقره باشه و جنسش طلا و نقره باشه و قیمت باشه منهای مسکوکیت، اینا این تصرف خلاف ظاهره. پس همین طوری که مشهور گفتن بر این که در مطلق کنز خمس هست اینجا هست، این فرمایششونه. ما به نظر ما مسئله مصر را که ایشون خواستن حمل کنن به اون معنا که تماثل در قیمت و مالیت، ما خیال میکنیم اصلا صلاحیت نداره این روایت به اون معنا حمل کردن، روایه مرسله مغنه هم او هم صلاحیت نداره اینجور معنا کردن، نه مرسله مغنه و نه اون صحیحه بزنطی، چون در روایت صحیحه بزنطی عبارتش اینه که اگر مثل این به حدی برسه که این الان چیز پیشم نبود از روش بخونم، مماثل این موضوع که متعلق خمسه، میخواییم بگیم خمس داره یا نه، اگر مماثل به حدی برسه که متعلق زکات خواهد شد، این شیعی هم که مماثل با موضوع متعلق زکات، اینم درش خمس هست. مسئله مالیت و نصاب این را در خود کلمه مماثل در روایت درج نکرده، تو مماثلت نیاورده مماثلت از نظر نصاب، نصاب را یه شیئی غیر از مماثلت حساب کرده، میگه مماثل این اگر به حد نصاب رسید و زکات داشت، این شیئ هم اگر به حد اون نصاب رسید زکات درش هست. کلمه مماثلت تماثل در اون نصاب نیست، تماثل یه تشابهی داره، اون وقت این مشابه گاهی به حد نصاب میرسه گاهی به حد نصاب نمیرسه. پس تو کلمه مماثل نباید ما نصاب و حد را درش کنیم، اون مقسم برای واصل به اون حد و غیر واصل به اون حد، تقسیم میشه به دو قسم. خب ما ببینیم اون وقت معناش چی میشه. اگر مماثل را به معنای جنس بگیریم، خب درسته، بگم اگر یه شیء از نظر جنس و مقدار اینا مشابه باشه با این را که ما الان میخواییم از کنزی که اخراج کردیم مشابهت داشت از نظر جنس و مقدار، این مشابه اگر از نظر جنس اگر به مقدارش به حد به اون حدی رو که در باب زکات رسید، اینجا هم همینجور هست که مراد از مشابهت مشابهت جنس باشه، اذا بلغی را که میخواد بگه اونم یه مطلب نصابش باشه، وقت میگه که جنس مشابه این اگر نصاب او رو در نظر بگیرید همون مطلب در باب خمس هم هست. خب این اگر باشه این مربوط میشه به باب طلا و نقره. این یه جور. یه جور دیگه این است که مراد از مثل همون قیمت بگیریم، مالیت بگیریم، ولی نه معناش نصاب، یعنی جنسی که از نظر مالیت و ارزش با طلا که موضوع برای زکات هست هم سنگ باشه، هم قیمت باشه، یه مثقال او با یه مثقال طلا سنجیده بشه، نه یه دونه کتابخانه کشف کردن از مس، مثلا فرض کنید یه کنزی بیرون آوردن یه قطعات مس بوده درش، تیکه های فرض کنید سکه های مسی بوده درش، یا جهات دیگه، اینا نه. اون چیزی که موضوعی که از نظر مالیت و قیمت همون قیمت چیز رو داشته باشه، طلا رو داشته باشه، ولو جنسن یکی نباشه، دو جنس مختلف باشه، ولی هم جنس باشه، یعنی هم تماثل داشته باشه از نظر قیمت، یه مثقالین با یه مثقال اون یکی باشه. وقت میگه اگر کنزی پیدا کردید که ارزش اون کنز از نظر وزن، از نظر اون جنس را به حسب وزن همون ارزش طلا رو داشت، اگر این به حد 20 مثقال رسید که در باب طلا اگر به 20 مثقال برسه خمس درش هست، اون زکات هست، اینم در اینجا خمس درش هست، این هم باش اشکالی نداره. و... چیو؟ ففیم کل ما یجب و فی مثل زکات، اگر به این چیز رسیده باشه فی الخمس، عبارتش اینه. نه داره اونی که اون چیز الان اگر باشه، بله نه، حالا اون عبارت رو من مرسلن نمیگم، اون صحیح بزنتیر بیه، حالا این آقا بمانه، چون این هر دو این چیزم هست، مرسلنم الان دیدم وقت گذشته، باید من توضیح بدم. من مطمئنم اصلا امکان نداره که بگیریم، الان بخوام توضیح بدیم نمیشه.